بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالبا لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن سائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الأمم سلام هي حتى مطلع الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگه دوستان دستن در کار یه زحمت بکشن به جای این آکوافینای تحت لیسانس پپسی اسپانسر اسرائیل از آبای معمولی حرم به من بدن ممنون میشه. خب از جلسه گذشته سه تا نکته، سه تا داوطلب. داوطلب اول بفرمایید. ممنون.
با سلام خدمت شما، خسته نباشید و ممنون از جلساتتون که خیلی استفاده میکنیم. در جلسه قبل راجع به یکی از عوامل مؤثر در ارتباط صحبت کردیم. گفتیم یکی از عوامل مؤثر در ارتباط حرف شنوی یا گوش دادن فعال هستش. گوش دادن فعالی امر ارادی هستش، یعنی غیر از شنیدنه. یعنی فرد وقتی داره گوش میده باید با تمام وجودش گوش کنه و این شنیدن میتونه جوری باشه که هم شنواییش فعال باشه، هم از راه دیدن بشنوه خیلی مسائل رو، از راه حتی بویایی خیلی از مسائل رو باید درک کنه و بفهمه. یعنی تو ارتباطات مثلا زن و شوهر یا ارتباط حتی با نزدیکانمون اگر شنونده فعالی باشه میتونیم ارتباط مؤثری داشته باشه و ارتباط خوبی با فرد مقابل داشته باشه. بعد یکی دیگه از موضوعاتی که شما مطرح کردید در مورد همسر بود که اگر در واقع مرد دوست داره که زنش ازش حرف شنوی داشته باشه و این حرف شنوی یعنی در مقابل حرفاش چشم رو بگه و به حرفایی که میزنه گوش کنه و عمل کنه در واقع به یه نوعی. و از عواملی که میتونه در واقع مخل ارتباط باشه محبت چسبنده بود که اگر خیلی اصرار باشه توی قضیه محبت دیگه میتونه مخل باشه تو ارتباطات. حالا به
چسبنده یعنی چی؟
محبت چسبنده یعنی که دیگه خیلی اصرار کنه توی موضوعی، خیلی بخوای خودتو بچسبونه به فرد، خیلی توی کاری که انجام میده مثلا به فرض مثال تو تعارف کردنمون توی مسائل کلا مسائل زندگی خیلی به فرد بخوایم بچسبیم، یعنی آزادی عمل رو تا حدودی از فرد بگیریم، این میتونه مخل ارتباط مؤثر و مفید باشه.
ممنون. حالا بقیه این سه تا نکته رو گفتن. سلامتی و سربلندیشون صلوات. اون طرف این مورد محبت چسبنده رو که فرمودن ندارسته پیش گفتیم به عنوان یه مثال برای اینکه انشالله توی ذهنا بمونه. زن و شوهر مثل ستونهای زیر یه سقفن. اگه خیلی از هم دور باشن سقف رو میزه، اگه خیلی هم به هم بچسبن سقف رو نمیتونن نگه دارن. باید یه فاصله معنادار معقول باشه ولی معلوم شه این دوتا زیر یه سقفن، یعنی با هم معیت دارن. زیادی نزدیک بودن آسیب رسانه، زیادی هم دور بودن آسیب رسانه.
با عرض سلام خدمت استاد گرامی، یکی از نکاتی که فرمودین که یه خانم میتونه که نقشه آتش نشان رو ایفا بکنه زمانی که همسرش ناراحت هستش، حالا هواشو عوض بکنه. اگه مثلا تو فرمودین که مثال زدین اگه مسافرت داره میریم و اوضاع جو خراب هستش، شما ازشون تقاضا کنی که بزنن بغل، حالا اگه شربتی چای چیزی میل دارن بهشون بدین، ولی تو این خواستنه اصرار نکنید. اگر میل نداره شما اون پافشاری که این خانم گفتن محبت چسبنده، یعنی موردش هم اینو اشاره کردین که طوری نباشه که بالعکس عمل بکنه. بعد یه حالا هوایی که عوض کردن، بچه‌ها رو هم آروم کنید، حالا با خوراکی یا هر چیزی که هستش، یعنی که قدرت تمرکزشون رو داشته باشن.
اگر که احیانا استقبال نکردن از این محبت،
پافشاری نکنی،
آفرین،
با جملات
بر نخوره،
با جملات احترام‌آمیز فرمودید که به جای اینکه محبت بیش از حد داشته باشیم، سعی کنه از جملات احترام‌آمیز استفاده کنید که بیشتر تاثیر داره.
حالا چرا ما باید انقدر خودمون رو خرج آقایون کنیم؟ اونایی که دوستانی که جدید به خصوص اومدن، براتون انمت سوال، یعنی چی؟ که ما اینقدر باید مرد رو تو خونه چرا انقدر به تعویض بگیریم؟
به خاطر اینکه به اون آرامش لازم برسیم دیگه. به نظر من
به خاطر اینکه تا پای درخت آب ندید، درخت سایه‌ای بر سر شما نمیندازه. تا باغبون به درخت آب نده، میوه و ثمری نمیده. به هر اندازه دلتون میخواد که تو زندگیتون محبت ناب و بی‌پیرایه دریافت بکنید، محبتاتون ناب و واقعی باشه. بعضی از درخت ها مثل درخت گردوه 10 سال طول میکشه تا 4 تا دونه گردو بده. بعضی درخت ها مثل درخت توته، هر هفته میتکونه بازم توت شیرین داره. بعضی درخت ها مثل درخت آلبالوه. شخصیت ما آدم ها، نوع روحیات ما آدم ها با هم متفاوته. ژنتیکمون، نژادمون، تربیتمون، نوع چیزایی که تو زندگیمون یاد گرفتیم و تفاوت‌های جنسیتی. ما اینجا بیشتر روی تفاوت‌های بین زن و مرد کار می‌کنیم، به عنوان اینکه یه نکته مثبت باشه برای اینکه بتونیم ازش برای شیرین کردن زندگیمون استفاده کنیم. چرا من باید انقدر هوای مردمو داشته باشم؟ چون خدا دوست داره که زن و شوهر نوع رفتارشون، گفتگوشون عاشقانه و پرمحبت باشه. عشق رو هم سهم بیشترش رو به زن داده. زن قدرتش برای خرج کردن خودش بی‌دریغ، برای ابراز محبت، برای فداکاری، برای ارتباط سالم، قدرت یک زن از مرد خیلی بیشتره. به همین دلیل خدا زن رو مادر قرار میده، زن رو امانتدار خلقت خودش قرار میده. با این ویژگی محبت از زن شروع میشه و با استمرار نوع برخورد مناسبش میتونه در حقیقت مدام توی خونه یه باغ پر از محبت رو داشته باشه. امکان داره گاهی اوقات یه طوفانی بیاد، بعضی از این شاخ و برگا بشکنه حتی، ولی اصل ریشه ها پا بر جا میمونه. سلامتی و موفقیت خواهرمون یه سر باد بفرستید. و نفر سوم از نکته های جلسه گذشته. قدیما میگفتن هر کی میره عقب میشینه میخواد جواب نده، ولی الان ایشون میخواد ابطال کنه.
حسن نباشید.
سلام، زنده باشید.
عید نیمه شعبانتون هم مبارک.
ممنون.
شما هفته پیش در مورد بحث انتخابات هم آوردید وسط، بعد گفتید که انتخابات
وسط بودا.
آره.
فقط طرحش کردی.
آره. گفتید انتخابات مثل جلسه خواستگاریه، مثلا نباید سوال واضح بپرسیم، بعد یه خورده نوع سوال پرسیدنمون رو تغییر بدیم. بعد گفتید که مثلا چه جلسه خواستگاری نباید هیچ وقت بگیم که نظر شما در مورد این که همسر شاغل باشه چیه. بعد بگیم که مثلا چه فامیل شما کسی هست که شاغل باشه. بعد در کنار این که مثلا شاغله مثلا همسر خوبی هست، شما از این موضوع ناراحت نیستید که مثلا اون حالت واقعی خودشو بگه، نه که مثلا یه جواب کلیشه‌ای بده که بعدش بزنه زیرش،
در حقیقت بتونه نگاه حقیقیش رو ارائه کنه. وقت در تو با نامزدهای انتخابات چی کار کنیم؟ ما جوبه باید بریم رأی بدیم. نامزدهای انتخابات چجوری درستشون کنیم؟ قربالشون کنیم؟ خدا درستشون کنه؟
اونا هم گفتید که باید سابقه قبلیشون رو ببینیم.
آفرین.
یعنی که بریم جستجو کنیم ببینیم مثلا قبلا توی هر حیطه‌ای که بودن چجوری فعالیت کردن، آیا تو اون حیطه‌شون موفق بودن یا نه. اگه مثلا نبودن، خب معلومه یه مسئولیت بزرگترم نمیتونن قبول کنن، ولی اگه توی اون موفق بودن حتما میتونن یه مسئولیت بزرگترم قبول کنن.
ممنونم. سلامتی و سربلندیشون سلامت. قربون دستون. دست گلتون دارم کنه سباس بذارم. مناظره دیروز تا اندازه ای فکر کنم یه عده‌ای رو روشن تر کرد، نه؟ باطلا تو باطلشون سفتر شدن، حق تو حقش سفتر شد. قشر خاکستری هم تکلیفش رو یکمی بهتر دونست. میگن تا چوب و ورداری گربه دوزه حساب کار خودشو میکنه. نوع برخوردا و تعاملایی که متاسفانه خلاف ادب، خلاف اخلاق، خلاف تقواست، شما میبینید که هی روز به روز داره بیشتر خودشو نشون میده. آدمایی که سعی میکنن به شکلهای مختلف بی ادبیاشون رو پنهان بکنن، ولی تو این مناظره ها هی هرچی گذشته شما از کسایی میبینید که این یکی هم نه، مثل اینکه جزو همین گروهه، مثل اینکه با همین سیستم و روش داره پیش میره. این دقت و درایت رو داشته باشیم که انتخابات امسالمون خیلی جدی محل توجه، به خاطر اینکه اگر رئیس جمهور فردی دقیقاً در زاویه فکری ولایت باشه، همراه با نگاه ناب ولایی باشه به مردم، یعنی مردمو سیاه و سفید نبینه، که اونایی که ندارن خب نداشته باشن، اونایی که دارن خب چه بهتر که هر روز بیشتر داراشن، خوی اشرافی منشی و فرعونی بشکنه. اولین دوره میشه که توی جمهوری اسلامی رئیس جمهور نه فرار کرده نه شهید شده، ولی یه دوره ایه. چون ما دو تا رئیس جمهوری یه دوره ای داشتیم دیگه، یکیشون فرار کرد، سرخاب سفیدان مالید فرار کرد با منافقین، یه رئیس جمهور دیگه اونم شهید شد. دو تا رئیس جمهور یه دوره ای داشتیم، ما بقیه رؤسای جمهورمون همه دو دوره ای بودن، طوری که الان دشمن و منافقین داخلی هی میان تو دل مردم خالی میکنن به اندازه عقل و توانشون. امروز من دیدم از یکی از شهرهای شمالی یه خانمی که معلمه برای من پیام زده بود که خانم چی، میگن که اگر همین رئیس جمهور مستقر رو بهش رأی ندید، داروهای کمیاب مریضای خاص دیگه پیدا نمیشه. از شیطانو یخوف اولیاءه، شیطان دوستای خودشو میترسونه، که از کاراش اینه، شیوه مدیریت کردن اینه که یه ترس احمقانه غیر واقعی تو دل دوستاش میندازه، بعد از این طریق مدیریتشون میکنه. به شکلهای مختلف سعی میکنن که نوع فضای فرهنگی جامعه رو که به یه بلوغی رسیده که آقا اون کسی که حقوقش آنچنانیه، خونش آنچنانیه، امکاناتش آنچنانیه، نمیتونه دلسوز مردم باشه. اگر باشه خیلی امر استثنائیه، باید از خوی کاخ نشینی بیرون اومده باشه. اگر چنین چیزی هست، این نمیتونه درد مردم رو بفهمه. ببینید بحث امروزمون، یکی از مهمترین چیزایی که میتونه باب تفاهم رو بین ما و همسرمون، بین ما و خانواده همسرمون ایجاد کنه، اینه که ما بتونیم به درستی بدون تعصب بدون پیشداوری خودمونو جای اونا قرار بدیم، بفهمیم چرا اینجوری میگن، چرا اینجوری عمل میکنن، چرا اینجوری رفتار میکنن. اگر بتونیم ویژگی همزاد پنداری رو به شکل صحیح داشته باشیم، خیلی از مشکلات ارتباطی ما حل میشه. ما هر موقع بتونیم خودمون رو جای طرف مقابل خودمون بگذاریم، رفتارمون به یه فرمول طلایی الهی نزدیک میشه. اسم اون فرمول انصافه. انصاف یعنی چی؟ یعنی نصفش مال من نصفش مال تو. اگر من حقی دارم در قبال شما، شما تکلیفی داری در قبال من. اگر شما حقی داری در قبال من، منم تکلیفی دارم. یعنی این دوتا با همدیگه رابطه متقابل دارن. تو قاعده انصاف، مردم انصافو دوست دارن یا بدشون میاد؟ ولی آدمای منصف هم بعضی جاها کم میارن. کی؟ وقتی که قانون انصاف علیه خودشون استفاده میشه. یعنی مثلا همسر شما میگه که خانم من برم به مامانم اینا یه سر بزنم و بیام. اگه شما به هر دلیلی، یا دلیل علیله یا دلیل واقعیه، به بود حقیقیش کار ندارم، یا واقعیه یا نساخته و پرداخته ذهن منه که آزردم، من حس میکنم هر موقع همسرم از خونه مادرش اینا میاد، خلق و خوش با من شیرین نیست. همون اصطلاح عوامانه ای که میگن مامانش خالی بود و پر کرد. تا میگه که خانم من برم خونه مامانم اینا، میگه خب واسه قضا هم میای؟ نه قضا پیش اونا هستم. من احساسم خوبه نسبت به این رفتار یا بده؟ بده. میگن یعنی چی؟ آدم بدون زد بچهش جایی نمیره که. اصلا بی خودی این همه ساعت بخواه بیره اونجا چی کار؟ مگه چی کار دارن؟ ببخشید شما خونه مامانت همیشه با آقاتون تشریف میبرید؟ وا نه بی خود کرده، میخواه برم مامانم رو ببینم. آها حضرت میخواه انصاف قانونش اینه، اگه شما خیلی وقتا دلت میخواد با مامانت تنها باشی، حتی خواهر و برادرهای دیگت هم نباشن، انصاف این حکم رو میکنه، لطفاً این حق رو از دلت، اینا حقای دلیه ها، یعنی توی رفتار و توی گفتار لزوماً اگه شما هم بگی خیلی اثری نداره، ولی مهم اینه که ته دلت قانون انصاف رو رعایت کنی، که من تو دلم بگم شوهرم حق داره، حق داره که بخواد با مادرش تنها باشه. شاید این مادر میخواد از یکی دیگه از خواهر و برادر رو گلگی کنه، مشکلی پیدا کرده، دلش نمیخواد منی که عروسم با خبر شه، دلش میخواد یواشی رو به سرش بگه. شاید اصلا از من دلخوره، میخواد بگه بابا مادر و بچه به هم دیگه خیلی نزدیکن، من یه عضوی هم که با این خانواده وصلت کردم، حتی اگرم عزیز باشم فرق میکنم با بچه این خانواده، اما وقتی که قراره همسرم تنهایی بره، میگم نه وایسا همه با هم میریم، یا نمیخواد انقدر بری، یا ته دلم یه روز شور میزنی، یا زنگ میزنم میگم بچه رو نمیاد. اما وقتی که خودم میرم میگم خب خونه مامانم رفتم، مگه کجا رفته بودم؟ انصاف اینه که خودتو جای طرف مقابل بذار، خودتو هم جای شوهرت بذار هم جای مادر شوهرت، فرمول خیلی آسون میشه. انصاف گاهی به نفع ماست، میگیم انصاف الله، گاهی ظاهرن به ضرر ماست، یعنی ما باید یه ریزه خودمونو رفتار و فکرمونو مدیریت کنیم که به دیگران آسیب نزنیم، به این میگیم انصاف علیه، یعنی حقی از دیگران پیش من این حقو باید بهشون بده. آدمی منصفه که بتونه حق دیگرانو بهشون بده بدون این که اونا حقشونو درخواست کنه، بدون این که اونا حقشونو درخواست کنن. خیلی وقتا کسی اصلا حقی رو که داره نمیدونه، نمیدونی هم چه حقی داره. یه عزیزی میگفتش که تو این مجموعه شلوغی بازار بانک های ایران، گفت یکی از بانک های پسندازی که ما کرده بودیم و سیستم در حقیقت مضاربه‌ای عمل کرده بودیم، گفت من حسابم رو بسته بودم تموم شده بود، 2 الی 3 ماه بعد از این که ما کلن حسابمونو تو این بانک بسته بودیم، از بانک به ما زنگ زدن، گفتن شما فلانی هستید؟ بله. شما اینجا حساب داشتید؟ بله. ولی حسابمونو بستیم. گفتن نه تشریف بیارید بانک. برای چی؟ یه بخشی از سود سالانه رو که ما محاسبه کردیم به پولی که شما گذاشته بودید بر اساس اون مضاربه تعلق میگیره، بیاید بقیهش رو دریافت کنید. ببخشید آیا این رفتار رفتاریه که شما ببینید جای دیگه ای؟ نه. میگه برگشتم گفتم ببخشید من حسابم اصلا بستم. گفتن بله، ولی اسناد و مدارک شما پیش ما هستش، شما پیش ما تا اون زمانی که پولتو گذاشته بودی ما به صورت ماهانه علل حساب پرداخت میکردیم، آخر سال محاسبه کردیم رقم خیلی کمه، ولی این حق شماست، نمیخواید هم بیاید امضا بدید برگرده، ولی این حق شماست، میخواید بگید میخواید نگیرید. به این میگیم انصاف علیه. میتونه صداش رو در نیاره، بگه بابا ولش کنید، صورت جلسه کنید، بگید نیستن، حساب بسته شد، آقا در دسترس نبودن، جمعش کنید، هپل هپوش کنید. آدم منصف کسیه که دوربین مخفی خدا رو همه جا میبینه. اون بنده خدایی که وارد فروشگاهی میشه میبینه نوشتن که این مغازه با دوربین مخفی کنترل میشه. هرچی هی نگاه میکنه ببینه جایی دوربین مخفی میبینه، نه هیچ جا دوربین مخفی نیست، تعجب میکنه، میرسه به پیشخون فروشنده میگه آقا ببخشید شما اینجا نوشتید دوربین مخفی دارید، من هیچ دوربین مخفی ندیدم. اشاره میکنه به بالا سرش، میگه اینجا رو نگاه کن. نگاه میکنه پشمال دوربین بالا سر فروشنده است، میبینه نوشته خدا ناظر ماست. دوربین مخفی، بالاترین دوربین مخفی عالم هستی اینه که خدا هم ظاهر عمل رو میبینه، هم باطن عمل و هم باطن باطن عمل رو. قدیم وقتی که یه گوسفندی رو قربانی میکردن، این سیرابی و شیردان و این چیزاشو میخواستن بشورن، یه قطعه کوچیکی بود بهش میگفتن هزار، هزار لا، هزار تا نبود واقعا، مثل هزار پا. هزار عدد کثرته، بالاترین عدد کثرت عدد هزاره. وقتی میخوان میگن خیلی 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 میگن هزار. این لایه به لایه تو خودش در حقیقت پرده پرده است. انسان تو وجود خودش هزار تو داره. خیلی وقتا فکر میکنی کارت درسته، با دلت هم زیر رو میکنی میگی نه برای خدا دارم میکنم، بعد یهو وسط کاری که داری خوب انجام میدی یهو یه نفر یه حرفی بهت میزنه که شوکه میشی که این چی برگشت گفت به من، میخواست منو کوچیک کنه. بعد تازه معلوم میشه که 100% کارت مال خدا، مال خدا نبوده. خدا تا عمق وجود انسان رو باخبره. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، یعنی تو هزار توی وجودت. برای همینم هم روز قیامت روز سختیه برای کافر، چون اون مدام همیشه سعی میکرده خودشو خوب نشون بده که خوشحالم خوشبختم. شما مؤمنا به سختی و بیچارگی گرفتارید، ما که باز خودمون راحتیم آزادیم. چایه ای که الان انداختن خیلی ها که آقا اگر که بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری به ریاست جمهوری برسن، جلوی بیبندوباریای مطلقی که داره زیاد میشه میگیرن، بعد اصلا بین خیابونا رم این دقیقا مسئلهیه که دوره خاتمی علیه ما علیه سر فتنه خاتمی مطرح کرد. حالا برای خیلی از جوانای الان جالبه، اتفاقا خیلی خوبه پرونده ها باز شه. به قول حضرت آقا خسته های از انقلاب، کسایی که خودشون توی نادانی توی شور بدون شعور یه حرفایی رو زدن که الان 180 درجه دارن برعکسش رو میزنن. برای شما خیلی عجیب خواهد بود اگه بدونید این شعار دوره خاتمیه و حضرت آقا جلوشون وامیسته. توی دانشگاه ها وقتی مارسن در حقیقت کلاس ها دیوار بکشن و پرده بکشن و ماجراهای مختلف، ولی الان به کی نسبت میدن؟ به هرچی آدم مؤمن اهل اعتقاده. ببین نه از این بره پشت بوم بیفت نه از اون بر. اسلام دین تعادل در عمل به دستورات، نه اینکه یه ریز کفر یه ریز ایمان. عرض کردم تعادل خیلی وقتا افراد متوجه نمیشن. اعدلوه و اقرب التقوا، اینکه آدم باید حد وسط باشه، معنیش اینه مردم عادی از شیطون یه فرمول گرفتن که این فرمول خدا نیست. میگه بابا متعادل زندگی کن، نه حزب اللهی داغ باش نه حالا خیلی دیگه بی قید باش. خب چجوری باشم؟ میگه ببین هم بذار بچت بره کلاس ساز و آواز. خانم اومده میگه خانم نیچی من بچم 4 سالش، شوهرم میخواد بچم بذاری کلاس موسیقی، چی کار کنم چه خاکی به سرم کنم؟ اونی که میگه نه خانم پدر بچم گفته حتما کلاس قرآن بره. ببین اعدلوه و اقرب التقوا، زیر 7 سال کلاس آموزشی برای ضریب زیر 100 ممنوع. تو 7 سالگی بچت میخوای قرآن خون شه؟ بله خانم، لطف کن خودت حافظ قرآن شو. تو که تو خونه با عشق داری قرآن گوش میدی میخونی، قبل از اینکه شما حافظ بشی به بچت حافظ میشه. بچت تو کلاس نفرست، مگر اینکه فقط با بازی بچه حوصله داره. شما میری یه ماه مثلا مینویسی مهد قرآنی که فقط با بازیه، امکان داره کل یک ماهی که باید این بچه میرفت 5 روزشو دلش بخواد بره. صبح بلندش میکنی میگه مامان جو پاشو میخوام برم. مامان من نمیخوام برم. ببین دوره سلطنتشه، حق نداری اجبارش کنی. اگر آموزش بچه ها رو که ضریب هوشیشون بالای 100 نیست، اگر زیر 7 سال شروع کنید، 13-14 سالگی ترمز دستی رو محکم میکشن، بعد دیگه نمیدونی چیکار کنی. بچه هایی که کلن نخبن اما به مشکلات جدی برخورد میکنن، از مواد مخدر گرفته تا رفیق بازی تا هزار و یک قصه های عجیب غریب دیگه. پس اینو حواسمون جمع باشه. توی قانون انصاف آدم های غیر منصف میتونن برای یه مدت یه عده‌ای که نادانن رو گول بزنن، هی شروع کنن، هی سر و صدا کنن، هی دروغ بگن. همون کلامی که اومدن خدمت حضرت امیر علیه السلام گفتن آقا معاویه خیلی عقلش زیاده، همه رو دور خودش نگه داشته، یه درو با پول، یه درو با تهدید، یه درو با تطمیع. حضرت میفرمان اون چرا که معاویه داره عقل نیست، حیله و مکره. منم اگر به واسطه تقوا و ایمانم دستم بسته نبود، از معاویه بیشتر ذهنم میرسید چجوری کلک بزنم به بقیه. آدم های باهوش خیلی خوب میتونن، باهوش عادی نه ها، باهوش به اصطلاح عرفیش نه، آدم های فهمیده دانا. بابا اون پزشکی که میتونه سالم بکنه اگه بخواد بکشه احدی نمیفهمه، اون که خیلی راحت هم میتونه بکشه چون قدرت و نبوغش خیلی بالاست. اگر شما میبینید تو این مناظره ها خیلی ها انواع دروغ ها سر و صدا ها، شما میبینید نوع برخوردهای غلط رخ میده و بعد جواب در قبال اون نوع برخوردها نیست، با چه ویژگی هستش؟ با این ویژگی که ببین من برای خدا کار کردم، خدا بلد دفاع کنه. خیلی ها اعتراض داشتن نسبت به مناظره های دیروز که کاش بعضی از این لجن پراکنی هایی که رخ داد کاش جواب داده می شد. ببین اینا اصلا جواب نداره، لازمش به اینه که یه روز دقت کنی. کسی که اعتراض میکنه به عمل کرده خوب، چون خودش عمل کرده چشمگیری نداره، باید بقیه رو بابت کارهای خوبشون هو کنه تا کسی نگی که پادشاه لخته. ماجرای اون دوتا شیاد خیاط ها. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین انتخابات پیش روی ما رو به لطف الهی با هدایت قلب‌ها و دست‌های مردم به سمت رئیس جمهوری ببره که بیشترین شباهت رو به ولی فقیه داشته باشه در عقل و تقواش و در دلسوزی و خدمتگذاری به مردم. صلوات افرستی. این توصیه علما هستش که این هفته آخر قبل از انتخابات رو خیلی جدی توسل به امام زمان کنید که خود حضرت دست عنایتشون رو سرها بکشن و انشاءالله این دوره انتخابات بیش از همیشه، چون طمع دشمن این انتخابات بیشتر از همیشه است، خدا تو این انتخابات بیشتر از همیشه منافقها و دشمنها رو رسوا بکنه. صلوات دیگه بفرست. برگردیم سراغ قانون انصاف. پس مهارتی رو که ما مد نظرمون انصاف ورزیه یا منصفانه رفتار کردن. خب فکر کنم همتون کاغذ دارید، درسته؟ یه زحمت بکشید یه برگه کوچیک، یه طرفش بنویسید من، یه طرفش بنویسید همسرم. بی انصافانه ترین رفتار خودتون در مورد همسرتون رو بنویسید. یه دونم یه رفتارم از همسرتون که به نظر شما خیلی بی‌انصافی کرده در حقتون، اونم بنویسید تا بگم که هم چیکار کنیم. همین الان فی زمان ناهازا. حالا اینم قصه ایه. مهمه ای که شما احساس میکنی، الان بس ادراک نیست، خانم خیلی بی‌انصافی کرد، کی بنویس؟ اصلا ما اینقدر آدم های خوبی هستی. حالا اگه این کار از دست همسرتون بدین چی؟ خب نوشتید هر دو رو، حالا زیرش یه خط بکشید، هم قسمت خودتون هم قسمت همسر. منصفانه ترین رفتار شما در حق همسرتون، خودتون رو چلوندین که حقش ضایع نشه، و منصفانه ترین رفتار همسرتون در قبال شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بی انصافانه رو بخونم.
اول خوبه رو بخونه یکم قوت قلب بگیریم.
خب اول این که منصفانه همسرم، ایشون به خاطر من خونه مامانشون نموندن و طبقه بالای مامانشون ول کردن، اومدن سمت یه محل دیگه نزدیک مامان خودم.
چند سال با مادرشون زندگی کردید؟
هیچی
از اول ازدواج.
از اول ازدواج کلن رفتیم.
خب
با اینکه بالای خونه مامانشون خونه داشتن خودشون، ولی اونجا رو اجاره دادن. بعد منصفانه
میدونید که به یه مستحب عمل کردید؟
نه نمیدونستم، همش خدا مقصر میدونست.
اینا رو نرید بگید به مادر شوهراتون. مجاورت اقوام کنار هم که خیلی نزدیک هم باشن، چون دو تا حق به ذمه فرد میاره که انهو شراحت داره، چون اگر رابطه قطع شه رابطه فامیلی هم دچار مشکل میشه. دو تا خواهر، دو تا برادر، نزدیک به هم باشید اما نچسبید به هم، تو یک کوچه باشید، دو تا خونه فاصله داشته باشید، پنج تا، اینجوری تو چشم هم اینقدر نباشید. ناخودآگاه بدیا خیلی آشکار میشه و اون استحکاکا موجب بشه هم احترام هم محبت کم رنگ بشه. خب حالا مقصر میدونه خوبه؟ یکم امروز با جان دردت خوب میشه.
بعد
متفاوت ترین رفتار شما؟
یه اشتباهی از همسرم دیدم، چشم پوشیدم.
اثرش چی بود؟
خب
فهمید که چشم پوشیدی؟ چون خیلی از این دوستان میگن ما میخواییم بفهمه.
بله فهمید.
چجوری بهش فهموندید؟
خب معلوم بود، چون متوجه شده بود من مثلا
متوجه شده.
متوجه اون اشتباهش شدم. خب حالا خیلی نمیشه گفت.
بعد از اینکه شما به روش نیاوردید و عبور کردید، چه اثر مثبتی توی رفتارش پیدا شد؟
خب من خودم کار کردم تا اون نیازی که داره برطرف کنم که دیگه سراغ
اشتباهش نره.
آره اشتباهش نره، ولی تا چند روز همش میگفت تو بهترین همسر دنیایی.
پس اون روزای خوبی بود.
آره.
روزای خوشبختی.
چه گذشت؟
یعنی میخوای دوباره ازدواج رو تکرار کنه؟
نه، این که خب خیلی خدایی اولش که مثلا هی میگفت دیگه الان عادی شده.
دقیقاً.
بعد بی انصافانه خودم نمیذارم به خانوادش اصلا کمک نقدی کنه. البته دلیلم دارم، چون خانوادش خیلی از نظر مالی توی سطح بالایی هستن.
یعنی بی نیازه.
آره خیلی.
فکر میکنی چرا پس دلشون میخواد که کمک کنه؟ نیاز عاطفی نیست؟
خیلی خودشون رو ملزم میدونن که به اطرافیان کمک کنن، علل خصوص خانوادهشون، حتی با اینکه میدونن مثلا مادرشون برادرشون خیلی وضع مالیشون خوبه.
اجازه کمک مالی نمیدی یا اجازه خریدن هدیه و امکانات؟
هیچ کدوم.
امام رضا چه عروسی هستی؟
نه چون خرید هدیه همیشه پای خودمه.
خب.
از اول ازدواج این بود که مثلا خرید، چون من بالاخره روحیات مادر شوهرم بیشتر میشناسم دیگه، چون خانومم، خرید هدیه پای من بوده یعنی، ولی خرید چیز دیگه هم نه، ناراحت میشم.
ناراحت میشی؟
آره.
نه بی انصافی واقعا. حالا همسرت هم بگو ببینیم.
همسرم این که کارشون از یه شهر به یه شهر دیگه منتقل شده بود و به من نگفتم و من بعدا خودم فهمیدم، با این که از یه شهر اومده بودم به یه شهر دیگه. بعدش معذرت خواهی کردن و گفتن مثلا میخواستم تو استرس نگیری، ولی من خیلی ناراحت شدم، دوستم همون اول به هم بگن.
خب بریم سر بی‌انصافی شما. همه گیرن الان سر اون بی‌انصافی شما. میخوان ببینن، به خصوص مادر شوهرها میخوان ببینن که شما دلیلت برای این که نمیخوای که همسرت کمک کنه فقط بی‌نیازی مالی خانواده همسرتی یا حسودی زنونت هم گل کرده؟
نه خیلی حسودی ندارم.
یه ریزه داری.
آخه دارم دیگه، چرا باید خدای کمک کنم؟
مثلا چه چیزی؟ یه مثال بزن مثلا ما ملموس شه. مثلا همسر شما چی بخواد بگیره شما میگی براش اینو گرفتی، لازم ندارم، خودشون میتونن به راحتی بخرن.
میوه مثلا بخواد بگیره.
ای نامرد.
نه
خودم الان یخچال میخواد بخره، ساید میخواد بخره، ماشین لباسشویی میخواد بخره.
نه آخه همسر مثلا دستش به کم نمیره، مثلا دستش میره 10 کیلو موز میگیره.
خب اونو باید عقلش رو درست کنی. عقل نه جدی میگم، مرد و استخابتمند به همه هرچی که میگیرن خلاصه. قدیم رسم بود میگفتن مرد میدونی چیه؟ مرد کسیه که دستشو با در رو با دستش باز نکنه، با پاش باز کنه. انقدر تو دستش پاکت میوه باشه، انقدر چیز میز خریده باشه، نمیتونه در رو باز کنه. باید با گوشه یه پاش در رو باز کنه. حالا همسر شما تو این تم مایه خلاصه زندگی کرده. این که شما الان چند سال ازدواج کردین؟
3 ساله.
ببین یه 3 سال دیگه اگه خرجش کنی احتمالاً 30% درست میشه. اگه استعدادش خوب باشه تو 70% هم جا داره هنوز. مردی که دستش بخشنده است میتونه دچار این آفت بشه که مثلا میره 10 کیلو موز میخره. آخه مرد حسابی مگه یخچال جا داره؟ آقا مگه اصلا کسی انقدر میاد که اینو بخوره؟ خوش انصاف اینا خراب میشه، من چی کارش کنم؟ بارها شده، من دیدم خانومایی که مثل ایشون اهل اینن که هر چیزی به جای خودش باشه، درست و صحیح میخوان زندگی کنن، از بریز و بپاش غیر معقول همسر آزردن، چون میبینن این پول یه جای مصرف درستی داشت، ما اونجا کم داریم، بعد ایشون داره یه جای دیگه بی خودی خرج میکنه. چون توی روحیش، توی رفتارش و توی آموزش‌ها این رفتار رو پسندیده میدونه. در قبال این نوع برخورد شما راه چارتون این هستش که با کم شروع بکنید، ولی کم با کیفیت. یعنی اگه قراره که مثلا شما همسرتون قراره یه جعبه 5 کیلویی شیرنی بخره، در صورتی که مثلا 5 نفر امشب مهمونن، خب شیرنی هم مهمونه خوش میشه، هیچ کسی هم نیست بخوره، بهتره چیکار کنید؟ یه باقلوا بخرید هم قیمت اون 5 کیلو شیرنیه، کوچولو زودم خورده میشه، قیمتش هم بالاست. این تم مادرشوهری بود گفتم ها، یعنی با عشق مادرشوهری گفته. اما چرا باید این کارو بکنیم؟ به 3 دلیل. ما برای اینکه بتونیم درمان کنیم بی‌انصافی های خودمونو، ما جاهایی یه رفتارایی رو میکنیم که حس میکنیم بی‌انصافیه، ولی میگیم ببین خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه شوهرم، به خاطر اینکه خانواده شوهرم، یعنی ما فوری یه ماسمالیزاسیونی میکنیم، یه توجیه میکنیم. چرا من به این خواهر خوبمون و به همه خودمون یادآوری میکنم که فرصت سازی کنید برای اینکه همسرتون به والدینش، به خواهر و برادراش رسیدگی کنه، و اگر از جهت مالی یه کمی دستش بازه، به همون اندازه‌ای که دستش بازه قدرت بخشش داشته باشه. چون آدمی که سخاوتمند باشه تو ملکوت آسمان خیلی ارزشمنده. طوری که یه روایت خیلی عجیب غریب داریم، اول روایت رو بشنوید، ننویسید، بذارید به جانتون شیرینیش بشینه. قبلا خوندم، یادم یک بار این رو برای دوستان گفتم، ولی جز اون روایت‌های خیلی شیرین و دلخواهه. کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به خدا نزدیک‌تره. کافر اصلا منکر خداست، ولی دست بده داره، گدابازی در نمیاره، بخواد بده سیر و پر و پیمونه پر میده. این آدم چون قدرت بخشش داره به صفت رحمت واسعه خدا نزدیک شده، بدون اینکه خودش بهاد عطر خدا گرفته. حاتم طایی قصهش اینه، قبل از بعثت پیغمبر از دنیا میره، کافر از دنیا میره، ولی قصه عجیب غریبی داره، چون بهش راه پیدا نمیکنه حاتم طایی. هنوز که هنوز ماها از حاتم حرف میزنیم، هر موقع کسی رو میخوایم بگیم بذل و بخشش بیجا کرده، میگیم خیال کرده شطور حاتم طایی از در خونش رد شده. یعنی شطور حاتم طایی هم رد بشه، طرف یه چیزی گیرش میاد، یه صفاب و پاکی از اون سخاوت گیرش میاد. اما حاتم کافر از دنیا میره، کافر راهی به بهش نداره، شفاعت هم درش اثر نداره. ولی نکته عجیب اینه، حاتم طایی ضرب المثل بخششه، درسته؟ پس خیلی باید به خدا نزدیک شده باشه، ولی آدم چقدر دلش میسوزه کسی اینقدر خوب باشه بعد اینقدر راه اشتباهی رفته باشه. همون آیهی که امروز خواهر خوبمون خوندن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از اذ هدیتنا. گاهی مؤمنا اینجوری میشن، یه مؤمن حزب اللهی، جبهه‌ای، چادری، اهل قرآن، اهل ولایت فقیه، خانواده شهید، کلا زده تو دنده آمریکا، کلا میگه چرا خلاصه ما با اسرائیل مشکل داریم. ببین قاطی کردی، زیق در قلبت به قول قرآن ایجاد شده، دلت به سمت باطل گرایش پیدا کرده. خدا یاد میده میگه این دعا رو بکنید، خیال نکنید حتی اگه خوبید خوب میمونید. خیلی خوبا قاطی کردن، مثل برگ زرد ریختن. خیلی از کسایی که بد بودن اومدن تو حق وایسادن موندن. فکر نکنید تا آخر خط میمونی با خدا و دین و پیغمبر و انقلاب و شهدا و خانواده شهید داریم. زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین مقابل حضرت علی شمشیر میزنه. خب پرانتز بسته، اینو گفتم برای بحث انتخاباتم حواسمون باشه. حاتم طائی رو در روایت داریم، کسی سوال میکنه که آقا بالاخره تکلیف این آدم چی میشه؟ میفرمایند حاتم میره جهنم. وای خیلی دردناکه آدم به این حد از بخشندگی. خدا به ما میگه تو ماه شعبان حتی اگر شده یه نصف خرما هم شده صدقه بده که بین تو با آتش فاصله میندازه، چون شرط اصلی ایمان رو داره. مثل اسکناسه، اسکناس ارزشش به این کاغذش که نیست، قربونت شم، به بانک مرکزی پشتوانه‌شه. بانک مرکزی که باشه اتفاقای ویژه میفته. با این ویژگی خاص حاتم میره جهنم. خدایا اون وقت آتیش میخواد با این چیکار کنه؟ آتیش اصلا بهش نمیرسه. اه جهنم یعنی آتیش دیگه؟ در روایت داریم حاتم طائی در جهنم است، اما خدا برای او خانه‌ای قرار میده، غذاش از بیرون جهنم میاد. یعنی یه بهش کوچولو، یه بهش خصوصی، ولی تو دل جهنم. چاره‌ای نیست. پسر و دخترش میدونید دیگه، تو جنگ با پیغمبر وارد میشن، قصه ها دارن و ماجرای ایمان آوردنشون. ولی خود حاتم اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه ماها حسابامون خیلی وقتا صفر و صده، این خوبه میره بهش، این بده میره جهنم. نشرمندم. حساب قطعی این هستش که فردی که ایمان حقیقی داشته باشه، ایمانش رو تا آخرین لحظه حفظ کنه، خیانت به اسلام و مسلمین نکنه، این راهش به سمت بهشته. اما گاهی باید یه دوره تشریف ببره، آتش درمانی بشه تو دوزخ، معلوم نیست کجا بیفته. که مؤمن هر اشتباهی بکنه سه تا گناه رو انجام نمیده. یکیش اینه که هرگز خیانت نمیکنه. کسی که خیانت میکنه در امانت بیت المال، حقوق نجومی میگیره، کسی که خیانت میکنه مال و املاک آنچنانی میگیره، کسی که خیانت میکنه، این آدم خدا و ملائکه و مؤمنین لعنتش میکنن، این رحمتش هم نارش نمیشه. جان متوجه نمیشه کیو لعنت بکنید؟ لعنت وقتی اثر داره که شما خودتون دستشون رو باز نکرده باشید رو سر خودتون. اگر کسی رأی بده به کسی که خائنه، در جرم شریکه، به شرطی که بدونه که خائنه. اما اگر نمیدونم اومده خائن شده، امروزی ما یه بحثی رو داشتیم پیش از جلسه امروزمون، چند نفر از خانم‌ها تشریف داشتن، صحبت از این بودش که صحبت از انتخابات بود که یه عزیزی میگفتش خدا رو شکر ما از اول دوره جمهوری اسلامی ما به هیچ کدوم از این آدمای ریزشی انقلاب توی ریاست جمهوری رأی ندادیم. عزیز دیگه میگفتش که نه، اگر کسی تحقیق کرده باشه بره یه آدمی رو انتخاب کنه، مشورت کرده، تحقیق کرده، بررسی کرده، یکی رو به نظرش خوب اومده، رفته رأی داده، بعدن یهو طرف تو زرد در اومده، خدا ازش میبخشه. گفتم ببین صبر کن، بین اونی که تحقیق کرد و اشتباه پیدا کرد با اونی که تحقیق کرد و درست پیدا کرد فرقه. بله خدا هیچ کدومو نمیزنه، اما اونی که درست تحقیق کرد، بررسی کرد، آدمی رو انتخاب کرد که با یه دقت ویژه اون آدم بیشتر مورد نظر خدا بود و واقعا مون پای اسلام و انقلاب، دو تا اجر به این داده میشه. یک بابت تلاش این که تحقیق کرد، دو بابت این که آدم درستی رو انتخاب کرده. اما اون کسی که تحقیق کرد یه آدم تو زردی رو رفت بهش رأی داد، بعدن گفت وای اینا که همه یه کمپین را افتاده پشیمانیم. وای ما نمیدونستیم. اینا اگر واقعا نمیدونستن چوب نمیخورن انشاءالله، ولی یه ثواب میبرن، دو تا ثواب ندارن. یه ثواب میبرن بابت این که میگن ما فکر میکردیم این آدم خائن به شهدا و انقلاب و اسلام و دین نیست. سند 20 رو زیرابی نمیرن امضا کنن که قوم لوط رو ترویج کنن و بگن مثل کشور مصر آیات جهاد رو شما اجازه ندارید، نه تو مدرسه بخونید نه بوجه دریبوناتون. تمام گزارش های فرهنگی مدارستون باید آموزه به ما اعلام بشه. از کلاس دوم دبستان باید مسائل حریم خصوصی زن و شوهر به بچه های مدرسه آموزش بدید. کتابشون نمایشگاه تهران همین انسان توضیح شد. کجای کارید؟ چرا حضرت آقا داد زدن وسط ماجرای انتخابات ریاست جمهوری؟ برای اینکه یه عده دنبال اینن که یه شبه واقعا انقلاب و اسلام رو بفروشن. از نمیدونم و چه میدونم مردم دارن سوء استفاده میکنن. لعنت وقتی مؤثره که من هیچ راه چاره دیگه ای نداشته باشم. بله مؤثره. و یلعنهم اللاعنون، لعنت لعنت کنندگان اثر میگذاره. خدا انشاءالله دست همه نفوذی ها، منافقین داخلی و دشمنان خارجی رو از سر انقلاب و مردم یهو کوتاه کنه. یه صلوات بفرست. خب پس یک، به خانوادش حتما کمک کنه. چرا؟ چون این همسری که به خانوادش کمک میکنه به خدا نزدیکتر شده. اگر همسر شما طبق فرمولای پیغمبر اسلام به خدا نزدیک شه بیشتر میتونه عاشقانه با شما زندگی کنه. خانم این چجوریه ربطش؟ ربطش اینه پیامبر اسلام خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه در مردی ایمان افزوده بشه محبتش به همسرش بیشتر میشه. این نصاب ویژه در سباق آقایونه. هرگاه مردی ایمانش بیشتر بشه محبتش به زنش بیشتر میشه. برای همین شما میبینید هر شهیدی رو که همسرش میاد توضیح میده شما میبینید یه عاشق تا تمام عیار بوده. میگه ای بابا شوهرش شهید شده فکر میکنه اینقدر خوب بوده. اینا چرا افسانه میگن؟ چرا همشون میگن شوهرامون اینقدر عاشق بودن؟ راست میگن، شک نکن. مثل شاگرد اولایی هن که همه حال و هواهاشون یه جور میشه. کسی که خدا او رو میپذیره با مدال شهادت، این باید خیلی نور ایمان زیاد شده باشه. یعنی تو وجودش یکی از اون گلهای خوش عطری که ایجاد میشه اینه. واقعا همسرشو با تمام وجود دوست داره و ابراز میکنه. برای همین تو مسیر اطاعت خدا همسرانتون رو یاری کنید. چون اگر این کارو بکنید هم پیش خدا اجر دارید، هم زندگیتون بخواید و نخواید شیرین‌تر میشه. همسرتون محبتش نسبت به شما نابتر میشه. بارها شده خانومی اومده شکایت کرده که خانم چی شوهر من مثلا توجه به زنهای دیگه داره، یا مثلا فلان خانم من دیدم پیامک زده چه و چه و چه. بعد همه دق و دلیاشو میگه. میگم ببخشید همسر شما نماز میخونه؟ میگه نه. یا مثلا گاهی میخونه گاهی نمیخونه. میگم عزیزم تو دلت اصلا شور نماز اینو نمیزنه، برو. تو اومدی حس حسادت زنانت گرفتار شده، تو دنبال سلامتی زندگیت نیستی؟ سقف خونه ریخته، تو میگی چرا کاشیکاریاش خراب شده؟ وقتی که میخوای همسرتو از خیانتهای زناشویی حفظ کنی باید بدونیم از شارژ الهی باید استفاده کنی. چه دلیلی داره همسر شما پای شما وایسه جز تعهد الهی؟ به قول قرآن میثاقاً غلیظاً، یه میثاق خیلی محکم. خدا برای چند مورد میثاق غلیظ به کار میبره، یک موردش ازدواجه. یعنی یه وثیقه خیلی محکم تو قانون ازدواج خدا خیلی صرف وایساده. چجوری همسر شما پای شما وایسه در حالی که زیباتر از شما هست؟ چجوری پای شما وایسه در حالی که مهربونتر از شما خیلی هست؟ لیلی خیلی دیشب فرودگاه مشهد من اومدم بیام تو سالن ترانزیت، همه قطعی اومدم از همراه هم خداحافظی کنم بچرخم بیام فقط وارد کارتمو نشون بدم وارد قسمت گیت خانوما بشن. یهو دیدم یه خانمی گفت شروع کرد قرمون صدقه رفتن و محبت کردن که وای خانم نیرشی دستم به دامن تو رو خدا به دادم برس. گفتم ببین سب کنم اول بیام تو، دستم به دامن امام زمان. بازم چیه مشکلت؟ با دختر خانومش بود که اونم با بچه کوچیکش بود. گفتم میشه تو رو خدا به دادم برس. من 2 سال پیش از شما یه مشاوره گرفتم، به لطف خدا حل شده. الان دخترم در معرض طلاقه و اصلا میترسم دین و ایمان و همه چی رو دست بده. من یه معلمیم که 25 سال معلمی کردم، ولی بیشتر از این دیگه دستم نمیرسه، نمیتونم کمک بچه‌م کنم. حالا سالون ترانزیت هم دیگه آماده ایم برای اینکه آماده پرواز باشیم دیگه. از اونجایی که اگه علی ساربون باشه بلدش رو کجا بخوابونه، طبق معمول فرمول خدا پرواز ما نشست، بلند نشد، گفتن بشینید. حالا این خانمه هم گفت خانم میشه تو رو خدا. گفتم ببین، یه گفت جون امام رضا مثلا به داد بچه من برس. گفتم چرا قسم میخوری؟ ببین حرفی ما نشسته، معلومه میشه امام رضا خیلی خوب ناله زدی، خدا زده پس کله من دقیقا تو همون زمانی که تو وارد گیت بشی منم وارد بشم، تو که دلت به این سمت میومده که از این طریق خدا آرامش رو نصیبت کنه، منو گذاشته بشه چشم تو تا خدمت تو بکنم. دلت شور نزنه، خدا بلده کارش رو بندازه. حواسمون باشه هر جا تو عالم کم آوردی، اول برو شارژ ملکوتی تو پر کن، بیشتر اطاعت خدا کن. با هر کسی تو عالم مشکل پیدا کردی، برو دم خدا رو ببین، برو از اهل بیت کمک بگیر که به اذن الله راه برات باز شه. این خانم، من نشستم با دختر خانم صحبت کردم، خانم مرگش گفتش که ایشون همسرش خارج از کشور میره، توی یه کشور خارجی خانم مترجم بی حجاب و غیر آیین اسلام اصلا هستش و با اصلا اون خانم ارتباط پیدا کرده و ماجراهای عجیب غریب. دختر منم میگه اگر اون معیارشه منم مثل اون بی حجاب و بی دین میشم که کم نیارم. گفتم عزیز دلم به من بگو ببینم، تو که میخوای زندگی تو اینجوری حفظ کنی، اول من بگو ببینم که شوهر تو چی بوده چی بوده. یک شرح حال ازش گرفتم. بعد گفتم ببینم شوهرت نماز میخونه؟ گفت اوایل میخوند ولی بعدا یه روز خوند یه روز نخوند، الان دیگه نمیخونه. گفتم ببینم میخوای درست شه، اول نمازهای خودتو درست کن، اول خودت نمازهای تو درست بشه، بعد یواش یواش بری جلو. چون قصه خیانت زناشویی از جنس مقابل شروع نمیشه، از اینکه من گناه رو گناه نبینم شروع میشه. کسی که از خدا نمیترسه تو هر لجنزاری شیطون میدونه بگه صورتش، اما کسی که از خدا حساب میبره توی عمق وجودش هم یه فکر غلط بیاد میگه وای خدای چه خاکی به سرم کنم، چون میدونه خدا با خبره. یه چیزی حدود مثلا 25 دقیقه من بنده و ایشون صحبت کردیم دیگه. پرواز ما که قبل از اونا بود هنوز نشسته بود، پرواز اینا اعلام کردم برین سوار شیم. گفتم برین باشو برو تو باشو، ما فلان زمین گیریم. گفتم میشه آروم شدم. گفتم ببین تو بخوای حجابت هم کنار بذاری، دین و ایمانت هم کنار بذاری، تو میخوای این شوهر رو به دست بیاری؟ این میری که از رنگ و لعاب، اگه به رنگ و لعاب و چشم و دماغ و ابرو دهنه بهتر از سرم پیدا میکنه، بهتر از اونم پیدا میکنه. بعد تو لجن میری گیر میکنی، اونم همونجوری تو لجن جلوتر میره. گناه باطلاقه، راهی برای تو نیست. اینو برای چی دارم میگم؟ ببینید وقتی که شما میبینید دین همسرت داره آسیب میبینه، دلت باید مثل سیر و سرکه بجوشه. الان یه حس سکولاری اومده تو خانومای تحصیل کرده که خانم چی کار کنم، نماز نمیخونه دیگه، به من چه بهش گفتم؟ به نماز نمیخونه تو خونه خرابی. اگه نماز نمیخونه احتمال آسیب خیلی شدید تره، نه اینکه هر کی نماز نمیخونه همراه هر گناهی رو میکنه ها، نه واسه باشه. کسی که نماز نمیخونه مثل کسیه که گلبولای سفید بدنش به زیر حد عادی رسیده، کوچکترین عامل بیماری میتونه گرفتارش کنه. نماز یه تذکر دائمیه. خانم ببخشید چرا بعضیا نماز میخونن هر غلطی هم میکنن؟ ببین این نماز اگه میخونه بعضی غلط ها رو میکنه، فکر کن اگه نمیخون چه غلط هایی میکرد. گرفتی؟ نماز ذاتش تنها عن الفحشاء والمنکره، نماز از زشتی حفظ میکنه. اما به اندازه ای که من تو نماز باشم، من میگم الله اکبر هزار یه جام، تو این فیلمه هستم، توی بازار هستم، کنار آشپزخونه هستم، تو مهمونی فردا هستم، تو نماز نیستم قربونت بشم که. نماز وقتی که نماز باشه راه حقیقی زندگی من شروع میشه. اول من قالب نماز رو درست کنم، بعد محتواش رو، بعد یواش یواش این جورچین رو درستش کنم. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین همه ما رو جز به مؤمنین و نمازگزاران حقیقی قرار بده. صلوات بفرستید. پس یک، سخاوت به خدا نزدیک کرد. دو، اطاعت امر خدا در احسان به والدین. پدر و مادر همسر شما همونجور که پدر و مادر شما، البته همسر شما اولویت داره چون مرد دستش بازتره تو مسائل مالی، زن مستحبه که بخیل باشه تو مال، چون زن برای خرج کردن هزار یه دلیل میاره برای اینکه خرج کنه. و امیرالمومنین میگن بخل جز به صفات پسندیده زنه که دست به باد نباشه، هی الکی خرج نکنه. پدر و مادر شما، پدر و مادر ایشون حتی اگر فوق‌العاده ثروتمند باشن، دوست مرا یاد کند ولو به یک کله پوچ. ببین همسر شما دارین میرید خونه پدر و مادرشون، یه چیزی که دل پدر و مادر رو خوشحال کنه، خانم هیچی خوشحالیشون نمیکنه. ببین شاید در ظاهر به واسطه سن، به واسطه شخصیت، به واسطه نوع طبقه اجتماعی، به خاطر گاهی اوقات خدای نکرده غرور و تکبر به رو نمیاره، ولی شما متوجه میشی همچین بدش نیومده. چیه توقع؟ میشه نمونه ای از اون کمک رو بگید؟ قطعی محبت توقع میاره. شما هر دفعه رفتی، هر سال رفتی حرم امام رضا، یه سال نرو حرم، بشینی زار زار گریه میکنی آقا داشتیم، من این همه سال، ببین این همه سال آقا برده سدم، سال نمیخواد بری، نه از کرم امام رضا دور بود. محبت زیاد طلبکار شدن هم داره دیگه بابا. اصلا این جزء ما چرا که از خدا طلبکاریم؟ بعده ها ولی طلبکاریم. خدا چیه؟ طلب دارید اصلا؟ ما یه جوری با خدا حساب میکنیم که خدای از اون حسابی که پیشت داریم بده. چی حقش ها رو چی میکنیم؟ من هرچی بدادم بی حساب بدادم. کاملا صحبت خواهرمون درسته. ما خصوصا به والدین، خصوصا اگه سنشون بالاتر باشه، خصوصا اگه مشکل مالی داشته باشن، اگه محبت کنیم گاهی اوقات امکان داره حتی خودشون متوجه نشن، پاشونو بذارن بخی خرخره. شما خانمی از دوستان میگفتش که یه وامی رو برای کسی شوهرشون برداشته، خودش ضامن شده، بعد اون بنده خدا هم نپرداخته، اینا دارن از حقوق معلمی خودشون زن و شوهر میدن و توی یه مشکلات خیلی عجیب غریبه. ایشون میگفتش که من میخوایم بریم خونه مثلا مادر شوهرم، ولی مادر شوهرم توقع داره که مثلا شوهر من یه هدیه حسابی براش بخره. به خدا خانم ما پول نداریم که بخوایم چیزی براش بخریم، این توقع ایجاد شده، چی کار کنیم؟ گفتم ببین شما وظیفتون احترام و ادبه و اونی که در استطاعتتونه. خدا حتی تو حجش هم میگه مستطیع باش. اما مهم چیه؟ زبان عذر خواهی داشتنه. بله شما اگر هر دفعه مثلا، مثالی که خواهرمون زدن، مثلا همسر ایشون داره میره خونه مادرش، دو دفعه سه دفعه که رفته موز خریده، یه بار موز 1800 تومان بوده، یه دفعه 3000 تومان بوده، یه دفعه 5000 تومان بوده، حالا دفعه چهارم موز رو نخره. موز نخریدی؟ نبود؟ پولت کم بود؟ چی شده دیگه یادت رفته؟ اینقدر امکان داره بگم مادر و پدرام خوب بلدن که مثلا بچه رو خوب بچلوننش، چون همه زوایای وجودی شخصیتشو بلدن دیگه. مادر ولم کن، میدونه مادر بیچاره هیچ نگفت، چهار تا جمله گفت ولی کلا به هم ریختش، اساسی به هم می‌ریزه.
راه چاره چیه؟ ببین پول نداری موز بخری؟ نه خانم به خدا ندارم. یا دارم مالی یه کار واجب زندگیمونه، این اگه بردارم قسط خونمون قسط فلان چیزی که بعد بدیم یه بخشش کم میاد بعد میمونه. نخر. لطف کن به جای موز برو ببین یه میوهی که نصف قیمت اونه، یک سوم قیمت اونه، به جای اینکه 3 کیلو هم بخری 1 کیلو بخر. بخر ولی با یه روی باز، با یه محبت، با یه سر پایین، با یه نگاه شرمسار. وا خانم مگه دوزی کردم؟ خب همین بوده دیگه، مگه بقیه بچه ها شیگار میکنن؟ ببین به شما چه بقیه بچه ها. شما ادبی رو که خدا خواسته خرج کن. مادر جون پدر جون ببخشید تو رو خدا، این سر راهمون بود اینو خریدم کمه، گفتم شاید نوبرونه است دوست داشته باشین خوشتون بیاد، تو رو خدا ببخشید. انگار که 5 برابر به شما پول تو جیبتون گذاشتن. چرا این کارو کنم؟ و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون تا اونجایی که میتونید محبت کنید. آره گاهی اوقات لازم میشه حتی از نون خودت ببری بدی بهشون، دلت شور نزنه، یکی هست میفهمه حتی اگر پدر و مادر شما نفهمن. درست شد؟ البته تو رابطه ای بین زن و شوهر هنر دست شماست. کی؟ وقتی که شما میبینی پدر شوهر مادر شوهر شما به اندازه و به جایی که شما نیاز دارید تشکر نمی کنن. نیاز جدی هم ندارن، شما هم که هرشتون گروه نوهتونه، شما به جای اینکه بگی آقا ولشون کن نمیخواد ببریم، اینا هم که توقع دارن اول که ما کردیم فکر میکنن وظیفه ماست، به جای اینکه این حرفا رو بزنی گوش بده ببین خدا چی دوست داره. خدا میگه بنده من تو محبت کردن به پدر و مادر دریغ نداشته باش، از گلوی خودت یه ریزه بزن، نه اینقدی که لنگشی، یه ریزه بزن محبتشو بکن. من خدا جایی برای تو جبران میکنم عجیب غریب. یکی از اون ماجراهای عجیب غریب رو میخوام تو ماجراهای والدین عرض بکنم، به شرطی که سلامتی امام زمان صلوات بفرستی. در کتاب قرآن شریف دومین سوره اسمش چیه؟ بقره. اولی حمده، دومی بقره است، دومی آل عمران، چهارمی نفال. بقره، بقره یعنی چی؟ قصه گاو بنی اسرائیل یادتونه؟ گاو بنی اسرائیل ماجراشو یادتونه دیگه، من خلاصه یه بار سریع ازش عبور میکنم. یه نفری رو کشتن تو بنی اسرائیل، کسی نمیدونه قاتل کیه، بین دو تا قبیله جنگ داره میشه سر این کشتهی که از یکی از این قبیله هاست، اینا متهم میکنن از اون قبیله هست، نمیدونن هم قاتل کیه. خدا به حضرت موسی حکم میکنه، یا موسی به بنی اسرائیل بگو برن یه دونه گاو و ذبح بکنن، بخشی از گوشت این گاوی رو که ذبح کردن به بدن مقتول بزنن، به اذن من خدا مقتول زنده میشه در این اندازه که اسم قاتلش رو به شما بگه، خود مقتول بگه. خدایا چه کارهای عجیبی میکنی؟ ببین آخه بنی اسرائیل به غیر این راضی نمیشدن، باید اسم قاتل رو از زبون خود مقتول بشنون. الان بعضی ها بنی اسرائیلی عمل میکنن، میگه خانم من امروز میدیدم از کرمان یک عزیزی برام پیام زده بود از دوستان که خانم نیلچی تو رو خدا خیلی ها دارن انکار میکنن اصلا سند 20 رو که آقا گفتن که یه خیانت و یه در حقیقت برجام فرهنگیه، تو رو خدا هرچی سند دارید بفرستید برامون، روز روشن دارن انکار میکنن چیزی رو که حضرت آقا گفته. بنی اسرائیل وقتی از حضرت موسی شنیدنی همچی قصه ای رو برگشتن گفتن که اتتخذنا هزوا، موسی ما رو دست انداختی مچلمون کردی، یعنی چی؟ ما بریم یه گاو بکشیم، گوشت گاو ذبح شده رو بزنیم به بدن مقتول، مقتول زنده شه، اسم قاتل بگه، دستمون ننداز مچلمون نکن، مسخرمون کردی. اگر این حرفو ما بشنویم به نظرمون شاید نزدیک به ذهن بیاد، چرا؟ چون ما معجزه های موسی ندیدیم، ما ندیدیم حمله ملخ ها رو، ما ندیدیم از آسمان مرغ بریون بیاد، ما ندیدیم وقتی که بنی اسرائیل ظرف آب رو میزنن تو رود نیل آبه ولی فرعونیا میزنن خونه، ما ندیدیم موسی دست از گریبان بیرون میاره میشه خورشید، ما معجزات موسی ندیدیم، ما به نظرمون یه چیز عجیب میاد. اما خدا داره در مورد بنی اسرائیل میگه، اینایی که اصلا با معجزه زندگی کردن، اگه میگن موسی ما رو دست انداختی مسخرمون کردی، اتتخذونا، آیه قرآن عربیایی که میخونم، اتتخذونا هزوبا، یعنی همونی که ما میگیم طرف داره اراده بنی اسرائیلی میگیره. حضرت موسی میگه من حرف خدا رو دارم به شما میزنم، قربون تو بشم، محو شدن اسرائیلو که ما رو موشک‌ها نوشتیم این حرف قرآنه، قرآن میگه بنی اسرائیل در دو مرحله به اوج میرسن، طغیان میکنن نابود میشن. بعد تو مناظره نامزده های ریاست جمهوری میگن شما چرا شهرهای موشکی ایران رو نشون دادید به دشمنی که بچه ها رو قطع قطع میکنه، زن و بچه رو قطع قطع میکنه، چرا شما ها رو موشکاتون نوشید اسرائیل باید محو شه؟ آخه بدبخت بیچاره، تو که نه قرآن میفهمی، نه حرف امام رو میفهمی، نه آرمان شهدا رو میفهمی، چی باید بهت بگیم که یه چیز حالیت چه؟ خدا هر کسی رو که دلش به اسرائیل و آمریکا بنده، اگر قابل هدایت هدایت کنه، اگر قابل هدایت نیست دستشو از مسئولیت به رسوایی کوتاه کنه، صلوات بفرست. گفتن موسی تو میگی ما این کارو کنیم، خدا گفته. آره من موسی که از خودم حرفی نمیزنم. خب موسی اگه راست میگی بگو این گاوه چه جور گاوی باشه. بیچاره حرف خداست، تو هر گاوی رو بری ذبح کنی اثر میکنه، نه گاوه مهمه. این بیچاره ها فکر کردن گاو مهمه نه حرف خدا. خیلی آدم باید عقب افتاده باشه که گاوه رو مهمتر از حرف خدا حساب کنه. میدونید که یه عده زیادی در طول تاریخ گاو پرست بوده، فکر کن چه موجودیه که گاو رو میپرسته. خب به ما بگو که از خدا بپرس، به ما بگو این گاوه چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، سنش چقدر باشه. اینقدر گیر سپیچ دادن 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 دادن، خدا بچرخ تا بچرخیم و مکر او و مکر الله و اللهو، اینا هی میخواستن یه جوری بپیچونن که قضیه منتفی شه، فکر میکردن یه گاو خاصیه، احتمالا گاو عالم ملکوته. خدام یه کاری کرد تو کل بنی اسرائیل صفتا رو انقدر دقیق کرد، اینا خیلی سوال میکنن، خیلی مثل این که دلشون میخواد خیلی خوب اجرا کنن باشه، یه گاو فقط شد که این خصوصیات در موردش بود. یه گاوی که رنگ پوستش زرد رنگه، تطور ناظرین که هر که نگاه میکنه شاد میشه، گاویه که انقدر گاوه عزیزه واسه صاحبش که هیچ وقت بهش گاواهن نبستن، شخم دالا نزده. این آیه قرآن دارم ترجمه هاشو میگم. یه گاوه خیلی همچین نوبریه. رفتن گاوه رو پیدا کردن، صاحب گاو گفت برای چی گاو رو میخواد؟ مثلا اینو به هر قیمتی هم بخواد نمیفروشم، تو این گاو برام خیلی عزیزه. گفتن که ببین با هر چی بگی یه گله گاو بهت میدیم، اینو به ما بده، خدا فقط دست رو گاو تو گذاشته. گفت ببینید شما این گاو رو میخواید؟ گفتن آره. گفت به یه شرط میدم، به شرطی که این گاو رو از من که گرفتید ذبحش کردید، پوستشو کندید، پوستشو بدوزید، توشو پر کنید از سکه های طلا، به اندازه وزن گاو من باید به هم طلا بدید. به این میگن اصطلاحا تو زبان عربی میگن قنتار. اگه کلمه قنتار رو شنیدید، ولقناطیر المقنطره، قدیم رسم بوده بعضی از دخترهای پادشاهان و اشراف که میخواستن ازدواج کنن مهریهشونو یه گاو طلا میدادن، فکر میکردن خوشبخت میشن. حالا قصه این گاوه رو هیچکی نمیدونه، قصه این گاوه اون قصه‌ایه که میخوام بگم. این گاو برای صاحبش یه دونه گاوه، یعنی این صاحب این گاو گله گاو نداره. پدر و پسر صاحب یه انبار قلهی هستن، قلات دارن، قلات می فروشن. مغازه این پدر رسیده به پسر، اما پدر زنده است ولی دیگه کاری نمی کنه، میاد از باب احترام دم در مغازه می شینه. کلید خزانه انبار رو پسر از باب احترام همیشه میده دست پدر، پدر میذاره تو جیب خودش. یه روز که پدر بعد از ظهریه که انهو خوابیده، کبا گرمه، دراز کشیده خوابش برده، یه مشتری دم کلفت دونه درشت میاد، قله ای رو که میخواد ایشون داره، به کل اون مقدار زیادی که میخواد که کل انبار قله رو میخواد یه جا بخره، یه سود کلان. پسر برمیگرده میگه که آقا اون چه رو که شما میخواید ما داریم، ولی کلیدش در اختیار پدرمه. پدرمم نگاه کن الان اینجا خوابیده، من حاضر نیستم به خاطر این سود کلان خواب پدرمو به هم بزنم، برم بیدارش کنم بگم کلیدو بده من برم در انبارو باز کنم مشتری اومده، من از خیر این سود میگذرم، برو اگر میتونی صبر کن پدر من از خواب بیدار شه، هر موقع بیدار شد شما بیا من قلاتو بهت نشون میدم و بار کن ببر، اگرم نمیخوای برو سراغ یکی دیگه. کیه که از یه همچین سودی بگذره؟ 99.99% افراد نمیگذرن. مشتریم گفت نه آقا من نمیخوام اینجوری، عجله دارم، خدافظ خدافظ، رفت یکی دیگه خرید کرد. یه کمی گذشت پدر بیدار شد، بیدار شد و خب بابا چه خبر چیکار میکنین؟ هیچ آقا جون، مشتری نیومد. چرا؟ یه مشتری اومد. خب چی شد؟ معاملتون سر نگرفت؟ چی مگه میخواست؟ هیچی، کل انبار قله رو میخواست. خب گفتم باید صبر کنه تا شما از خواب بیدار شید، کلید پیش شما بود، من نمیخواستم شما رو بیدار کنم. وقتی که پدر دید پسرش از باب احترام به پدر که سنی ازش گذشته، شما دیدید که از که سنش بالا میره گاهی چرتای کوتاه کوتاه میزنه، ولی به همون اندازه نیاز به تمدد قوا رو داره، به خاطر احترام پدر که خوابش به هم نریزه، از یه سود کلان گذشته دست بلند کرد به آسمون، گفت خدا من تو این عالم، اونی که ملک منه، این انبار که مال این بچه است و این مغازه رو دارم به این همش مال اینه، من تو این عالم یه دونه گاو دارم، تو بنی اسرائیل مردم گله های گاو داشتن، من فقیرم، پیش بچه خودم هم فقیرم، یه گاو دارم، خدا از قبل اون چی که من دارم برای بچم سودی برسون که بدونه از دعای منه و اون رو بی نیازش کنه. برای همین خدا تو کل گاوای بنی اسرائیل عد دست گذاشت رو گاو این پیرمرد. اون گاوی رو که شنیدید و تو قرآن یکی از بزرگترین سوره های قرآن به اسمشه، این گاوه. خدا چرا این سوره رو اسمشو نذاشت بنی اسرائیل؟ اسمشو نذاشت اسم یکی از انبیایی که تو این سوره، چرا اسم سوره رو گذاشته گاو؟ یعنی ببین، این برای رد گم کردن منافقاست، منافقا ردشن برن، مؤمنا وایسن بگن خدا کار بیهوده نمی کنه. خدا چرا اسم یه سوره مقدس رو گذاشتی گاو؟ یعنی بنده من آدم باش، میخوام به تو آدرس یه گاوی رو بدم، یه قصهشو روی قرآن میگم، یه قصهشو باید بری از معلم قرآن، از محمد و آل محمد بشنوی. تا بدونی اگر من بعد از بندگی خودم گفتم بالوالدین احسانا، یعنی اگر خوشبختی دنیا میخوای کنیزی و غلامی پدر و مادرت کن، اگر خوشبختی آخرت میخوای عینی غلام و کنیز برای والدینت خدمت کن. من خدا جبران میکنم، تو از پدر و مادرت به اندازه بال پشه‌ای توقع نکن، چون شارژ والدینو من مستقیم آنلاین خودم واریز میکنم، مال بقیه رو نه، میگم بالاخره یه چرخشی داره تو عالم، ولی مال پدر و مادر با اولویتیه که مادر تو اگر کوچکترین خدمتی رو بهشون بکنی بیمنت، بی نق بی سرزنش باطل نکن کار تو. ببین کاری میکنم برات، دنیات آباد شه، آخرتت آباد شه، همه حسرت تو بخورن. من خواهش میکنم لااقل تا آخر ماه رمضان، تا 5 روز مونده به آخر ماه رمضان، یه چله بگیریم، چله احسان به والدین. این دعای امام سجاد در صحیفه رو که دعای فرزند در حق والدینه، بهش مراقبت کنیم که ادب نفسش رو پیدا کنیم، دنیای نگرش و بینشمون اصلاح شه. تو عملم احسان به والدین کنید. به خدا هم بگید خدایا قربتن الالله میکنم. من به خاطر پدر و مادرم نمیکنم. میخوان فوشم بدن، میخوان آفرین باریکلا بگن، میخوان من محبت میکنم به بچه های دیگرشون برسن. تو گاهی اوقات خدا اینجوری امتحانت میکنه. تو از جون و دل خدمت میکنی، بعد طورم تازه در وقت در خدمت بقیه خواهر برادر رو قرار میدن. ببین اصلا تو انگار یه چیزی ملحق به خودشونی. ببین منم به خدا بچه تونم، یه زن به من فکر کنین، خواهش میکنم. عزیز دلم، یکی از درهای مخفی خزائن آسمان و زمین احسان به والدین. بذار طلبکاری درشون ایجاد شه. طلبکار شدن یاد طلبکاری خودت از خدا بیفت، یاد طلبکاری بچه بیفت که شما هرچی بهش خوراکی میدی میره بعد میاد میگه کو بقیهش؟ میگیم دیگه برو دیگه، همه فرو نشد دیگه، دوستش هم داریم، میگیم برو دیگه چه عبد بدم، چون دیده شما دستت بخشنده است دنبال بقیهش میگرده. پس من باید خودم رو درمان کنم. چند گروهن تو عالم زیر بار زورشون باید رفت. یکی والدینه. در مورد والدین هر حرفی، هر رفتاری، هر گفتاری داشتن قرار از گل نازکتر نشنبن. این متن قرآنه. خدا میگه اگر پدر و مادرت یا یکیشون پیر شد، پیر میشه خسته بی‌حوصله است، زود خوابش میاد، زود گشنش میشه، بی‌حوصله میشه، نق میزنه، یه چیزی میگه، یه چیزی گفته حرفشو بر میگردونه، یهو میبینی کلن دیگه تعطیل شدی. اگو بلا تقله ما افن ایش و اوش ممنوع. خدایی یعنی ایش منم حسابه؟ خیلی مثقال و ذرتن شرن یره. به تعدادی که مهد کودک میسازید بعد خانه سالمندان میسازید، زدی ذروتی ذروتی نوش کن، خانه سالمندان میسازی به همون اندازه باید حواست به خودت باشه. قربون تو بشم، پدر و مادر اگر بیشترین ها رو هم داشته باشن از شما محبت کلام و رفتار و ادب میخوان. حتی اگر دستت خالیه خالیه، هیچی نداری، هیچی نداری، اسلام یکی از قانونای عجیبش اینه، میگه ببین اصلا ریالی نذار رو زندگیت قمار بازی کنه شیطان، از دست شیطان بکش بیرون زندگیتو. مسافرت رفتی سوغاتی بیار. وا خانم چی سوغاتی بیارم، یه بار آوردم دیگه. ببین خدا میگه بیار. خب چی بیارم، پول میخواد نداریم، همونجوری یه جوری جمع کردم حالا رفتم دیگه. ببین حتی شدی یه تیک سنگ. چرا تو روایت به ما میگه سنگ؟ این تمثیل نیست، این حقیقته. یعنی محبت رو با کلام و رفتار نشون بده. این فوری نگاه میکنه ببینه مارکش یه چند خریدی، خراب شد، این توش محبت نیست، کاسبیه، چرکه داره میندازه. میخواییم به والدین تازد طلب کار نشن، دو تا کار انجام بده. یک، دائمی یک مدل محبت نکن، نه در مورد والدین، در مورد همه عالم اینجوری باشه. شما این دفعه موز خریدی، دفعه بعد نیم کیلو سبزی خوردن بگیر، دفعه بعد یک کیلو شیرنی بخر، دفعه بعدش یه شیشه دوغ محلی بخر، ارزون بخر، گرون بخر، کم بخر، زیاد بخر، بالانس کن احساسشو. چی تو احساسش باید ایجاد شه؟ I love you مادر جون، دوستت دارم. داشتم می اومدم اینو گرفتم، گفتم شاید خوشت بیاد. گاهی میبینی یه چیز ارزون کوچولو اتفاقا بیشتر خوشحال میکنه تا یه چیز گنده. مهم اینه چی باقی بمونه؟ محبت ناب بیمنت. پس دائمی یک محبت رو نکنید. اینو قبلا هم عرض کردم، تو روابط خانوادگی هم همینطور باشه. شما اگه خونه مادر شوهرت، خونه مامان خودت، اگر خواهر و برادر رو دور هم جمع میشید، اگر همیشه تو قضا، بعضی از بچه ها تر و فرسترن، سفره رو که جمع میکنن یهو میبینه یکی از این دختر خانمایی که خیلی تر و فرستره، حالا امکان داره حتی بزرگه باشه، فوری پا میشه میره تو آشپزخونه شون میکنه دست شستن. شیطون هم بقیه رو فریب میده میشینن به تخم شکستن تلویزیون نگاه کردن. یه بار، دو بار، سه بار یه خانمی میگفت ما مادرمون از دنیا رفته، همیشه که جمع میشیم دور پدر، میگفت برای اینکه من دلنگران بودم پدرم به سختی نیفته، من همیشه میرفتم فوری ظرفا رو میشستم با اینکه دختر بزرگ خونه بودم. یه دفعه طول کشید تا برم تو آشپزخونه، یهو دیدم یکی از خواهران برگشت گفتش که ظرف شورمون امروز نمیره ظرف بشوره. میگفت یهو من شکستم که پس شما منو ظرف شور خودتون حساب کرده بودید؟ گفت خیلی به هم برخورد. گفتم عزیزم تقصیر خودته، کی گفته بود تو همیشه ظرف بشوری؟ نه اینکه بری بشینی خانوم بگی بقیه پذیرایی تو گنن. یه بار ظرف بشور، یه بار دست دست کن سفره رو جمع کن، یه بار بگو چایی با من. اینقدر بابا همونجور که بدن ما ویتامینای مختلف احتیاج داره، تو روابط عاطفی ویتامینای رفتاری متفاوت انجام بدید. چون ما آدما ظرفیتامون کمه، رشد و ادبمون هم گاهی اوقات کم میشه، از حد کور میاد پایین، شیطون هم که بیکار نیست، یه رابطه ها رو سرد میکنه، یه ها میبینی کل رابطه یه خواهر و برادر رو به هم ریخت به خاطر همین حرف. یه محبت و مدام ببین، شما اگر همیشه داری میری خونه مادرت نون بخری، دفعه بعد نخری میگن وا خب ما گفتیم تو نون میاری، ببخشید من نونواتونم، تقصیر خودته، چرا همیشه نون خریدی؟ یه بار نون بخر، یه بار آب بگیر، یه بار شیر بخر، یه بار نفت بیار پسر خاله میشی. خدا انشالله به حق امیرالمؤمنین به همه ما عقل و اخلاق و ادب ناب محمدی عنایت کنه. صلوات بفرست. مادر شوهر چی؟ در مورد مادر شوهر یه روز بیشتر از مادرتون رسیدگی کنید، بدون اینکه مادرتون بفهمه، چون مادر دلش نازکه میشکنه. چرا؟ چون مادر شوهر شما، شما فکر میکنید کلن مادر شوهر از هیچه یه حیز کسانی که حق به گردن من داره خارجه، این که مامان شوهرمه به من چه؟ مادر شوهر شماست، درسته؟ آخرش به شما چسبید یا نچسبید؟ مادر شوهر من ها؟ یا نه شما من اصلا دیگه نیستی، مادر من، مادر شوهر من، والدین پدر، والدین شوهر شما سرشون عجیبه. چون اگر روزی خدایی نکرده شوهر شما دیگه تو این عالم نباشه، انا لله و انا الیه راجعون، پدر شوهر شما تا آخر عمر به شما محرمه، چون حکم پدرتو داره. مادر شوهرت هم تا آخر عمر حکم مادرتو داره. شرمندم، ما دوچار یه توهمای جانم فدای ایران هستیم که فکر میکنیم که وا این که مادر شوهر مامان من که نیست، منو که نزاییده. ببین مگه الان مسئله سر زایمانه؟ بابا مادر معلم حقش از والدین بالاتره، شما رو که کلن نزایید اصلا. قرار شما رو از تاریکی به سمت روشنایی ببره. مادر شوهر جزء زبل حقوقتون هست، طلبتون. من چون اگه دیر برم مهمونان پشت در میمونن، بذارید شما به زندگیتون برسید، منم به زندگیم. دعوای سر مادر شوهر ایشالا طلبتون، یه وعده من خوب حق مادر شوهر باید ادا کنم براتون، مثل این که هنوز مادر شوهر لایق چسبک بنده خدا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. عاقبت همه ما و همه محبین اهل بیت رو ختم به خیر بفرما. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، شهدای مرزبانمون، کشته شده‌های معدنمون، خدایا این سه امامزاده بزرگوار که ریزخارشون هستیم از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد انتخابات پیش رو رو دشمن شکن قرار بده. منتخب این مردم رو مرضی رضای امام زمانمون قرار بده. دل و چشم مردم ایران رو به مژده ظهور امام زمان روشن بفرما. باقی مانده ماه شعبان رو رحمت و مغفرت خاص خودت برای همه ما قرار بده. خدایا همه ما رو با لیاقت کامل به یاری امام زمان نائل بفرما. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.